بله حقم همینه. بله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث بر سر این بود که ضابط حکومت چیست، بر چه اساسی ما میگیم در اینجا هذا الدلیل حاکم على ذاک، مناطش چیه، معیارش چیه. عرض کردیم که دو تا دیدگاه عمده اینجا وجود دارد. یکی دیدگاه جناب شیخ اعظم انصاری است در فرائد الاصول، و دیگری هم دیدگاه محقق نائینی علیه الرحمه، که البته بعض تلامذه ایشون هم همین نظر رو تعقیب کردن و همین نظر رو مطرح کردن که در رأسشون مرحومت الله خویی هستش. سلام علیکم. اما دیدگاه شیخ اعظم انصاری بر اساس فرائد الاصول و رسائل اونجا خب خیلی مطلب واضح هست. مطلب ایشون رو عرض میکنیم، بعد ببینیم که چه نکاتی در ذیلش وجود دارد. عبارت جناب شیخ اینه و ضابط الحکومه، این رسائل های چاپ کنگره جلد چهارم صفحه 13، و ضابط الحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله اللفظی متعرضا لحال الدلیل الاخر، رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبينا لمقدار مدلوله، مسوغا لبيان حاله، متفرعا عليه. خب انت كي أولش مفهم أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر، بعد میفرمد و رافعا للحکم الثابت به دلیل آخر عن بعض افراد موضوعه. اینو بذارید بماند، کاری به این ندار، لعل تو این عبارت بشه اشکال کرد، لذا این عبارت ندید بگیرید. ادامش فیکون مبینا لمقدار مدلولهی مسوغا لبیان حالهی متفرعا علیه. پس اون مقدار که ما میخوایم اینه، یکی اون عبارت اول، یکی هم عبارت بعدی که میاد. عبارت وسطی رو فعلا کاری نداشته باشید، چون از عبارت وسطی فقط برداشت میشود که حکومت به تضییقه، چون میگه رافعه، بر میداره، اضافه نمی کنه، یعنی صحبت از اضافه نیست. حالا آیا واقعا نظرشون همین هست یا نه بماند، فعلا ما به این کاری نداریم، الان محل بحث ما این نیست. پس احد الدلیلین با متن لفظیش متعرض حال دلیل دیگر باشد، مبین او باشد و بیان حال او بکند و اینا. در اینجا تعبیر مدلول لفظی رو دارد، ایکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضا لحال الدلیل الاخر. در صفحه بعد وقتی میخواد فرق میان حکومت و تخصیص رو بیان بکنه، میفرماد و الفرق بینه و بین التخصیص ان کون المخصص بیانا للعام انما هو بحکم العقل، با حکم عقل ها الحاکم بعدم جواز ارادة العموم مع العمل بالخاص و هذا بیان بلفظه و مفسر للمراد من العام و تخصیص في المعنى بعبارت تفسیر الى آخر. عرض محضرتون که پس در مخصص میگد به حکم عقل، اما اینجا میگد به مدلول لفظی. مدلول لفظی سه قسم داریم: یک مطابقی، دو تضمنی، سه التزامی. لکن مدلول التزامی جزء مدالیل لفظی حساب میشه طبق بیان آیان و اعلام، حالا داخل در بحث اصول و ابحاث اصولیه. مدلول التزامی رو جزء مدالیل لفظی حساب میکنن که لزوم بیان باشه، یعنی عرض نظرتون که غیر از این رو جزء مدالیل لفظی حساب نمیکنن. خب این در قبال چی قرار میگیرد؟ این در قبال حکم عقل قرار میگیرد و دلالت الالتزامیت العقلیه. ببینید فرض بفرمایید که اگر مولا بگوید که الصلاة واجبتون، یا حالا اون بیانی که قبلا داشتیم صلاة الجمعه واجبتون، ها صلاة الجمعه واجبتون، یعنی نماز جمعه حرام نیست، دقیقا تنشارج بکنم. اگر در موردی باشد که مثلا میگه اکرم العلماء، اکرام عالم واجبه، یعنی این داره تکذیب میکنه حکم حرمت اکرام عالم را، دقیقا پنشه ارز میکنم. خب این دلالت التزام است. در باب عام و خاص ما چی میگیم؟ میگیم اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، ما اینجا عقلا میفهمیم که نمیشه همزمان هم به عام عمل کرد هم به خاص، این شدنی نیست. اگر به عام بخوایم عمل بکنیم یعنی همه علما رو باید اکرام کنیم، اگر به خاص بخوایم عمل بکنیم یعنی بعضی علما رو باید اکرام کنیم. پس اینا قابل جمع نیستن در مقام این که بخوایم انجام بدیم، هر دو رو محقق بکنیم نشدنی هستش. ما میگیم اینجا اینا عقلا میفهمیم، عقلا متوجه میشیم. اگر ما نخواهیم این دلالت التزامی عقلیه رو از اینجا خارج بکنیم، اصلا دیگه تمام موارد تعارض میشه مصادیق حکومت، همه موارد تعارض میشه مصادیق حکومت که در واقع تعارض از همین قبیل دیگه، لااقل تعارض غیر مستقرش که میشه به ظرف قاطع گفت، در تعارض غیر مستقرش، در تعارض مستقرش هم تو فرق نمی کنه. عقل مثلا چون که میگیم میشه همین مصادیق حکومت میشه و این قطعا مراد نیست، لذا ایشون مدلول لفظی رو تاکید دارن. در جایی هم که آخوند خراسانی در همون اوائل مقصد سامن اشکالی میخوان به جناب شیخ وارد بکنن، اخذ به همین بیانشون میکنن که شما قائل مدلول لفظی هستید، بس مثلا لازمه کلامتون است که همشه حرفی نزنید، حالا تو کفایه دیدید دیگه بعد تقدید. پس این نکته که اینجا دارد مرادشون این است: ایکون احد الدلیلین به مدلول لفظی متعرضن لحال الدلیل الاخر. خب ما این تعرض به وسیله مدلول لفظی نسبت به دلیل دیگر رو میگیم آقا این خود این ملاکش چیه؟ ببینید تعرض به مدلول لفظی یعنی به وسیله سببیت، تعرض به وسیله مدلول لفظی نسبت به دلیل دیگر، یعنی با این اسلحه با سلاح مدلول لفظی این حمله میخواد بکنه به دلیل دیگر، این میشه ضابط حکومت. خیلی خوب، دو مرتبه خود این آیه ضابطی دارد، این میزانی دارد، میگه بر خود این میزان دارد. خود این که این تعرض چطور رخ بده و چطور کشفش بکنیم، ما چطور کشف، یه سنجه لازم نداریم که بفهمیم این چطور وقوع پیدا میکنه. میفرمد و میزان و ذالک ای یکونه به حید لو فرض عدم و ورود ذالک الدلیل لکان هذا الدلیل لغوا خالیا عن المورد. این در واقع میزان و ملاک و معیار همون تعرضه که اگر کسی خواست تعرض چیه، یا تعرض به چی محقق میشه؟ ها؟ به ما یتحقق. تعرض به چی تحقق پیدا میکنند؟ تحقق اینجوری پیدا میکنند، تعرض اینطور پیدا میکنند. خلاصش چی میشه؟ خلاصش چی میشه که لولا المحکوم لکان الحاکم لغوا. این میشه خلاصش، لولا المحکوم لکان الحاکم لغوا. حاکم یه حرف لغوه بی خودی میشه، هیچ معنا ندارد طرحش. یعنی جا دارد که اگر حاکم دل حاکم بیان شد بدون وجود دل محکوم، شما بگید ثم ماذا، چی میخوای بگی؟ حالا چی میخوای بگی؟ عرض نظرتون که این باید ناظر به یه امری باشد، ناظر به یه امری باشد، لذا اینجا بیانه. خب پس بیان ایشون نستش که دلیل حاکم نظر دارد به دلیل محکوم، نظر به اون دارد. مرمای صدر در اصلا خواهدتون که ابحاث اصولیشون ایشون، حالا اگر این من پیش از این به حلقات ارجاع دادم لکن بعد به ذهن آمد نه، بهتر از حلقات این تقریرات خود ایشون هستش. حالا جهت دارد، بعضی از جا حلقات بهتر، از جا تقریرات بهتره، بهتری از حیث بیان خیلی روشن و واضح و خوب و مناسب، اینطور هست. این و معمولا هم بنده میخوام ارجاع بدم به تقریرات، به تقریرات سیدون الاستاذ آیاس کاظم حائری ارجاع میدم، اما اینجا به شکل خاص نه، چون با آیاس محمود هاشمی ارجاع میدم. همین جلد هفتم مثلا بهمسون فی علم الاصول تقریرات آیاس هاشمی شهرودی جهتم دارد، جهت است که این جلد، این مجلد زیر نظر خود آقای صدر تألیف شده، یعنی تدوین شده، و یا قلم آقای صدر احتمالش خیلی زیاده، یا املاء ایشون و اصلاح ایشونه. ایشون گفتن هاشم شاهد نمیشه، دو مرتبه شهید صدر بازنگری کرده، خودش شخصا اصلاح کرده، یعنی کاملا میشه قلمش حس میشه که این آقای صدره. ارسون که این قلم مقرر نیست، قلم صدره. ارسون خاطرتون که و خیلی بیان، بیان خوبیست، بیان خیلی خوبیست. جلد هفتم و جلد اول آقای هاشمی شاهرودی تقریرات اصول 600 به حوث رو که نمیشن، هفت جلد دیگه، جلد هفت و یک زیر نظر خدای صدر بوده. جلد هفت و یک چطور؟ چون آقای هاشمی شاهرودی به انتهای دوره اول خارج اصول شهید صدر ملحق شدن، که این همزمان شده است با همین محتوای جلد هفتم. عرض نظرتون که و بعد دوباره از اول دوره دوم اصول شهید صدر شرکت کردن، که خب دیگه از اول بوده است، و این جلد هفتم و جلد اول اینا رو زیر نظر خود آقای صدر بوده، بقیه‌اش دیگه هاشم شده خودشون نمیشتن دیگه، حالا بالاخره ما مزاحمشون نمیشیم. عرض نظر مبارکتون که اجبالا حالا این بیان، حالا آقای صدر بیان کرد، من نکته‌ای که دارد ببینید، را بیان مرمای صدر به نظر میاد یه بیان مجزایی است، یعنی ظاهرش یبدو اینکه ایشون یه حرف دیگری دارد میزنند، لکن روحش و حقیقتش همون بیان شیخ اعظم انصاری است، مطلب دیگری نیست. حالا ایشون ادبیاتش خوب، ادبیات بهتری است و تعمیق میکنه، تدقیق میکنه، تنقیح میکنه، اما مطلب همون است. این که مرحوم شیخ اعظم فرمود که این متعرض باشد، خب این تعرض معنی که نظر داشته باشد دیگه. من و آیست این رو تعبیر میکنن به نظر یکی از دو دلیل بر دیگری، یعنی این تعبیر از ایشون نیست، این تعبیر قبلی هم گفتن نظر داشته یکی از دلیل بر دیگر، حرف از ایشون نیست. حرف خاصی که از آیست صدر هست اون قرینیت خاصه هستش، ایشون تعبیر میکنن به قرینیت خاصه، اینجا میگن این قرینیت دارد، قرینه هستش به این بیان، و بعدم میگن آقا این قرینه گاهی اوقات جنبه شخصی دارد، جنبه نوعی دارد، در اینجا قرینیت شخصی رخ داده است. بیان این بیانه، اما روحش همون بیان شیخ اعظم هست. من این وقت عبارات آقای صدر رو بخوانم، پس این بهوز جلد هفتم، از نظرتون که صفحه 165، تیتر ایشون هم مثلا همینه، القرینیت الشخصیه، تیتر ایشون این هستش، نظریه الحکومه، الحکومه عبارت عن نظر احد الدلیلین الی الاخر، یکی از دو دلیل بر دیگری نظر دارد، دارد در مقام تعریفه، به معنی اشتمالهی علی خصوصیت، اون دلیلی که نظر دارد یک خصوصیتی دارد که تجعله ناظرن الى مدلول الدلیل الاخر و محددن للمراد النهایی من، یه خصوصیتی تو این دلیل دومین دلیل حاکم وجود دارد که او اون ناظر به مدلول دلیل دیگر و محدد تحدید کننده معین عرض بحثتون که مراد نهایی از دلیل دیگر قرار میده. و من هنا نستطیع ان نعتبر الحکومت بله عبارتا عن القرینیت شخصیه لأحد الدلیلین على الآخر قرینیت شخصیه جمعه زهر حیث یکون الدلیل الحاکم مشتملا بحکم نظره الى الدلیل المحکوم على ظهور ثان زائدا على ظهوره الاول المخالف مع مفاد الدلیل المحکوم وهو الظهور بل وهو الظهور في ان المتكلم يجعل الظهور الاول هو المحدد النهائي لمرامه من الدليل المحكوم. عرض مثلتون که این در حقیقت این بیان و بذلك يكون الاختلاف بين الحكومة والتخصيص او غيره من الجموع العرفية الاخرى اختلافا جوهريا لا بحسب اللفظ ولا لسان الدليل فحسب اذ القرينية في التخصيص قرینیت نوعیت عرفیه. ایشون فارق رو هم این میگیرن میگه فرق حکومت و تخصیص میدونه چیه؟ فرق اصلی اینه در حکومت قرینیت شخصیه وجود دارد، در تخصیص اینطور نیست، قرینیت نوعیه هستش.
منظور یعنی حاکم
بر
محکوم قرینیت شخصیه؟
بله 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 محکوم ذوالقرینه است، حاکم قرینه هستش، اما این قرینیت قرینه شخصی است. یعنی چه قرینیت شخصی است؟ یعنی شخص متکلم آمده است این رو قرینه قرار داده، شخص متکلم این رو قرینه قرار داده. اینطور نیست که الان نوعا این جمله قرینه ای باشد بر اون جمله دیگر، نه، شخص متکلم این رو قرینه قرار داده. حالا چجور این کار رو انجام میده؟ مرموعیست اونو چند حالت درش بیان میکنن، گفتن تو حلقه ثالثا فرمودن، تو این تقراتشون هست عیناً مطلب فرمودن. بعد محصولتون که اذن قرینیه فی تخصیص قرینیت نوعیه عرفیه ولیس به اعداد شخصی من المتکلم نفسه علی ما سوف یأتی توضیحه قریبا ان شاء الله. بعد محصولتون که خب بعد میگه با این بیان بین بفرمایید که حاکم و حکومت و ورود هم مشخص میشه. از مثلا موردتون که بعدم کم نسبت دلیل حاکم به دلیل محکوم میگن که نسبت قرینه به ذل قرینه هستش و عرض مثالتون که طبعا قرینه با ذل قرینه منافات دارد اما به خلاف ورود که در ورود منافاتی وجود ندارد، در یعنی تعارض و معنا تعارضی وجود ندارد، اما اینجا نه قطعا تعارض وجود دارد. و از مثلا مبارکتون که در این جهت شکی نیست. خب این پس بیان آقای صدر هست، ما از اون نسیه بیان آقای صدر به همون چه بیان شیخ اعظم برمیگردد، اما خب به هر حال منقهه. حالا ما کل بیانشون رو نخوندیم، حالا خود سروران معظم میتونن مراجعه کنن و باز اگر در ادامه ابحث لازم شد من یک نکاتی رو عرض میکنم. خب حالا این که فرمودن، حالا اون دلیلی که نظر دارد که اصطلاحا بهش میگیم دلیل حاکم، این حکومت علا ما هو تحقیق اما به نحو تضییق او به نحو توسعه. پس حکومت خودش تنقسم الی قسمین، الحکومت به نحو تضییق و الحکومت به نحو توسعه. مثال بزنیم، حالا هنوز خیلی نمیخوایم وارد بحثش بشیم، فقط مثال بزن از قبل امثله مشخص بشه. مثال بزنیم، فرض کنید دلیلی در نظر بگیرید، دلیل محکوم. دلیل محکوم مثل چی؟ دلیل محکوم مثل همین بیانی که اهل بیت دارن که اذا شککت فابن علی الاکثر، اذا شککت فابن علی الاکثر. شما فرض کنید که بین ثلاث و اربع شک میکنید، رکعت سوم و رکعت چهارم، میگن اذا شککت فابن علی الاکثر، این میشه دلیل محکوم. حالا دلیل حاکم، چند تا مثال بزنیم برای دلیل حاکم. یک، لا شک فی النافله. خب دلیلی که میگه لا شک فی النافله، این اگر اذا شککت فابن علی الاکثر نبود مثلا، یا احکام دیگه در باب شک، و احکامی که در باب شک داریم چی هست؟ هر چی که هست، شما احکام شک رو ببینید. احکام شک قدیم رسم بود، یک کارت های چاپ میکردن روش نوشته بود مثلا یک و دو، نم دو و سه، سه و چهار، چهار و پنج و چهار و شیش، مثلا تو که ها کذا تو کجا باشی، سجده باشی، نم رکوع باشی، قیام باشی، از این حرفا خدا رحمت و مرحوم آیت الله مرعشی نجفی ایشون از اینا چاپ میکردن پخش میکردن همونجا بود به چیزه ایشون هم هنوز هم آقایین دفاتر رو چاپ میکردن و از تقدیر خیلی برای ما جذاب و جالب بود این کارتا رو جلو میذاشته تماشا میکردن گاهی بعضی فروزش هم برای سان میگم چطور بین 4 و 6 چطور طرف شک میکنه این چه آدم گیج بوده دیگه بگذاریم بعد تقدیر ولی حالا بحثش مطرح شد آیا هست دونه هیچ جینی در عمرش چنین شک نه شاید بعضی اجنه شک بکنن مظهر مبارکتی که حالا در تقدیر مراد این هستش که خب همه احکامی که دارم به شک داریم یکیش همینه ازا شکته فبن علال اکثر و ها کذا ادله دیگه داریم در بیانگر احکام شکوف در نماز هستن. خیلی خوب، حالا این ادله رو شما در نظر بگیرید، بعد لا شک فی النافله چی میخواد بگرد؟ میگرد همه اونایی که شما بدونید در باب شک تو نافله اینا مطرح نیست. خب اگر اون احکام در باب شک مطرح نباشد، این جمله معنا دارد که لا شک فی النافله یعنی چی؟ آخه ببینید حواستون باشه، در حکومت اگر تضییق میخواد بکنه، این تضییق و برداشتن ادعایی و تنزیلیه، واقعی که نیستش که. یعنی نمیخواد بگه شما تو نافلت شک نمی کنی که خب من شر نافله هم شک میکنم، دقیق بگم جهاز میکنم. خیلی این میخواد ادعا و تنزیلن بردارد، خواهد یه حکمی رو بردارد، دقیق بگم شد باید یه حکمی باشد، باید یه حکمی باشد که این میخواد در حق او رو برداره. خب لا شک فی النافل. حاکم دوم لا شک لکثیر الشک. حاکم سوم لا شک للامام مع حفظ المأموم. روایت داریم که لا سهو للامام اذا حفظ علیه من خلفه. ها این روایت داریم دیگه بعد مثلا بعد مثلا مثلا خب پس اینم لا شک للامام مع حفظ المأموم. حاکم چهارم لا شک للمأموم مع حفظ الامام. حاکم پنجم لا شک بعد التجاوز عن المحل. حاکم ششم لا شک بعد الفراغ عن العمل. اینا جهات حاکم ما درست کردیم اینجا. خیلی خوب، بالا میشه امثله ذکر اینا. پس محکوم شد ادله بیانگر احکام شکوک حاکم این مواردی که مطرح شد. دقیق پرش عرض کنم که گفتیم خب این الحکومه به نحو التضییق، اما الحکومه به نحو التوسعه مثل چی؟ دلیل محکوم الخمر حرام، دلیل حاکم الفقاء خمر استصغره الناس. ها حاکم بر او باشد. دلیل محکوم لا صلاة الا بطهور، دلیل حاکم الطواف بالبيت صلاة. دلیل محکوم لا صلاة الا بطهور. متوجه دوباره تکرار کردیم از این حیث که ادله طهور در صلات ظهور دارن در طهور واقعی، در طهور واقعی ظهور دارن. و دلیل حاکم چی باشد؟ دلیل حاکم باشد الطهور الاستصحابی او ثابت بالبینه طهورون، او طهوری هم که با استصحاب ثابت بشود یا با بینه ثابت بشه اینم طهور هستش. دلیل حاکم حرمت علیکم امهاتکم، دلیل محکوم حرمت علیکم امهاتکم. دلیل حاکم لحمت الرضاء کلحمت النسب. دقیقا چهار کم و هاکذا امثال دیگه میشه، مثال های دیگری ذکر کرد که اینا به نحو توسعه هستش، توسعه داد. یعنی اون اولی که میگفت الخمر حرامون، خب ممکن است فقاع رو افراد خمر ندانند، اما حالا علا فرض این که واقعا خمر نباشد ما داریم عرض میکنیم دیگه، در مثال مناقشه نکنیم بگید نه اتفاقا فقاع واقعا هم خمره مثلا، دقیقا کنه. حالا علا فرض این که این واقعا و حقیقتا دیگر اهل فن باید پرسید واقعا و حقیقتا این خمر نباشد، ایشون اهل به اعتبار تاکستان هایی که دارید و امثال زاله کنید
ایشون عکس آورو فرستاده
اون از اون حسید. خیلی محضر مبارکتون که گفتن که مرمای شاهرودی، آسد مرمای شاهرودی بزرگ در نجف، ایشون در درسشون یه پیر مردی حضور پیدا میکرده، عوام بوده این نمیشسته. ارخون خواهدتون که هر وقت بحثی میکشید است به عرف، ایشون اشاره میکنه به همین و العرف به بابل اون عرف اونجا سکت پرس بازه من خوشحال میشه یه نقشی داشت دست دیگه نقش نمایندگی عرف در اون دستش عد مثلا مبارکتون که خدا حافظ شما باشه اینو ذهنم فکر میکنم محقق اصفهانی باشد اگر اشتباه نکنم حالا الان حضور ذهنم ظاهرم ایشون بوده است که گاهی اوقات برخی از ابحاث عرفی رو که مطرح بوده ایشون میرفته تو بازار حبیش نجف اونجا چک میکرده با افراد مثلا بهشون میگفته میگفته شما از این جمله چی میفهمید مثلا دقت بکنید الغای به عرف میکرده دقت بکنید این مطلب به نظر شما چیه مثلا سوال میکرده ممنون آقا من سوالاتی از من پرسه دقت تر یه الغای به عرف میکرده اصلا اونجایی که مثلا بگیم مشترک باشد بگن اصل اون عرفی که در معانی باشد که مربوط زمان صدوره بگذاریم از محضرتون که بر تقدیم این خب الفقه ها خمرون امام فرموز یعنی توسعه داده در دایره خمر علا فرض این که این توسعه ادعایی و به فرمند که تنزیلی باشد لا صلات الا به طهورن خب صلات رو به هر کس بگه نماز چیه بچه کوچیکی هم که نماز دیده باشه میفهمه نماز چیه دقیقا فرشارش بکنه بعد یکی داره دور یه ساختمون دور میزنه میگیم مثلا فرسون به بچه‌تون شما میگه بابا این داره چیکار میکنه میگه داره دور میزنه یه نشد داره نماز میخونه میگه نه بابا داره دور میزنه نماز نمیخونه میفهمه نماز چی چیه دقت میکنین اما شارع مقدس اینا توسعه میده میگه قامت بالبیت صلاتون خود اینم صلات خود اینم صلات هستش یا امثال دیگه مثال های دیگری که ذکر کردیم خب حالا پس در هر صورت این حکومت حکومت حالا به توسعه یا تضییق ادعایی و تنزیلی عرض محضرتون که بعد میزانش هم طبق بیان جناب شیخ اعظم انصاری این شد که لولا المحکوم لکان الحاکم لغوا حالا خلاصه بیانش این شد دیگه لولا المحکوم لکان الحاکم لغوا این میزانش باید باشد تعرضم تعرضه به این صورت باشد خب بله اون قرینه هستش بله اون قرینه هستش خیلی این بیان از جناب شیخ اعظم انصاری تا اینجا که خدمتون عرض شد اما در مقابل این جناب محقق نائینی علیه الرحمه قرار میگیرد محقق نائینی ایشون این بیان رو نمیپذیره قبول نداره بیان محقق نائینی رو ما از دو جا براتون میخونیم یکی از خود تقریرات ایشون حالا یه قسمتی شما اشاره میکنم چند جای مختلفش این قابل استخراج حالا من یه تیکش رو میخونم اخو حتی که یکی هم از مصباح الاصول آیت الله خویی که بالاخره تو همون مدرسه نائینی و مکتب نائینی حساب میشه و همون دیدگاه نائینی رو دارد در اینجا ایشون دیدگاه مرحوم نائینی رو دارد اخو حتی که بیان مرحوم نائینی از همین فواید الاصول منتها فواید الاصول ما این چاپ قدیمه نه الان به چاپای جدید ظاهرا فرق کرده فکر میکنم مثلا صفحه 710 اینا گفتم خیرتون بله چی؟ حالا ذهنم افتاده حالا فرق نمی کنه هر چی بوده بعد بکش پیدا کرد بالاخره از وقت این که بله هم جاده ده ها خیلی عرض محضر چون که عرض شیطت خودش که پاورقی ندارد اون کسی که پاورقی زده بعد فواید الاصول اینم جلد چهارم صفحه 267 اینجا یه تیکه ای رو فقط میگم از چند جاش میشه در آورد این مطلب رو حالا من یه تیکهشو میخونم ایشون میفرماید که بله میفرماید که وقد عرفت ان دلیل المحکوم قد عرفتنشون رو قبلن هم فرمودن دیگه قبلن هم فرمودن حالا این باز دوباره دارن تکرار میکنن وقد عرفت ان دلیل المحکوم لا يمكن ان يعارض دلیل الحاکم اصلا ایشون میگه لا تعارض خلاصه بیانشون اینه لا تعارض حقیقتا بین دلیل الحاکم و دلیل المحکوم این عبارتشون بخونم وقد عرفت این عبارت تقریرات منظورم است وقد عرفت ان دلیل المحکوم لا يمكن ان يعارض دلیل الحاکم عرض محضرت اینو تعارض نمیتونن با هم بیوکن چرا؟ لان دلیل المحکوم انما یثبت الحکم علا فرض وجود موضوعه دلیل محکوم ثابت میکند حکم را بر فرض وجود موضوعش، کما هو الشأن فی جمیع القضایا الحقیقیه، همچنان که شأن در همه قضایای حقیقیه همینه. و دلیل الحاکم ینفی وجود الموضوع او یثبته، فلا یمکن ان یعارض قوله اکرم العلماء مع قوله النحوی لیس بعالم، یا اصلا معارضه نمی کنن با هم. اکرم العلماء یه حرفه میگه دلیل محکوم، اما النحوی لیس بعالم بل حاکم هست، اون حرف دیگه اسم معارضه با هم ندارن. او قوله المنجم عالم مثلا، فدلیل الحاکم دائما یتکفل بیان ما لا یتکفل بیانه دلیل المحکوم، فلا یعقل وقوع المعارضه بینهما و ذلك واضح لا ينبغي تطویل الكلام فيه. رحمت الله علیه دی تطویل نکرد. از نظرتون که
حالا شیخ
گفتو دهت الحاکم المحکوم تعارضی هست؟
نه بله، خب منتها تعارض
نه باشه، منتها تعارضی که ایشون میگه تعارض بدوی، حالا ما تفسیر میکنیم بیانشون تعارض بدوی، دقت میکنید چه عرض کنم؟ همین نظر داشتن، همین متعرض بودن، شیخ هم برمیشون متعرض اوست دیگه، دقت میکنید اون که بود اصلا کاری به هم ندارن، اون یه حرف دارد این یه حرف دارد میزنه. خلاصه بیان ایشون چیه؟ خلاصه بیان ایشون، حالا من بذار عبارت مرحوم خویرم بخوانم که اینم شاگردشونم ببینم ایشون چی گفته است. مرحوم خویی هم اینطور میگن، فرمان ولوش و فیدالک ان کل دلیل متکف ان کل دلیل متکفل لبیان حکم لا یکون متکفلا لتحقق موضوعه بل مفاده ثبوت الحکم على تقدیر وجود الموضوع، و اما کون الموضوع محققا او غیر محقق فهو خارج. آقای خویی تقویاتشون اصلاح اصول هر منظرتون که صفحه 399 من دارم میخونم، البته با این موسوعت الامام الخویی فرق دارد و موسوعت الامام به صفحات زرن فرق دارد، ما همون چاپای قدیمی مصباح الاصول آقای خویی هستش که جلد سوم صفحه 399. از منظرتون که میفهمن که و اما کون الموضوع محققا او غیر محقق فهو خارج عن مدلول هذا الدلیل، ولذا ذکرنا فی محلهی ان مرجع القضايا الحقيقيه الى القضايا الشرطيه مقدمها تحقق الموضوع و تاليها ثبوت الشك. این بیان ایشون هستش. خب خلاصه الكلام، خلاصه الكلام این هست که مرحوم میرزای نائینی و همچنین آیت الله خویی اینها نظر مبارکشون این هست که ببینید دلیل محکوم چی دارد میگد؟ دلیل محکوم بیانگر جعله، بیانگر یک حکمه، یک حکم شرعی است. جعل میدونید دو تعبیر دارن دیگه، میگیم جعل یعنی عنصر سوم از عناصر مرحله ثبوت، یعنی همون اعتبار، یعنی تشریع، الجعل به معنی تشریع. گاهی اوقات میگیم جعل مرادمون نه نتیجه تشریع، که همون خود حکم شرعی باشد، همون حکم کلی باشد. از منظرتون که اینجا مرادمون این هستش، حکم حکم کلی هست. از منظر مبارکتون که خب بفرمایید که دلیل محکوم چیه؟ بیانگر یه حکم کلی است. میگه الخمر حرامون، الربا حرامون، دارد جعلی رو بیان میکنه. خیلی خوب، مرحوم میرزا نظر مبارکش این هست، میگن کل قضیت حقیقیه ترجع الى القضیت شرطیه. ایشون میگن هر قضیه حقیقیهی ولو به نحو حملیه بیان بشه، اما رجوعش به قضیه شرطیه است، و احکام شرعی علل عموم اینها قضایای حقیقیه هستن. میدونید قضایا رو تقسیم میکنن به قضایای خارجیه، ذهنیه، حقیقیه. حالا با ذهنی کار نداریم، قضایای خارجیه اینکه موضوعشون محقق الوجودن فی الخارج، هر منظرتون که، اما قضایای حقیقیه موضوعشون مقدر الوجوده، مفروض الوجوده، تقدیریست. در حقیقت اینا به یه قضیه شرطیه برمیگردن، یعنی میگه اگر چنین موضوعی بود چنین حکمی دارد. اگر چنین اگر خمری وجود داشت حرامه، اگر ربایی وجود داشت این میشد چه آقا؟ حرام. این در حقیقت قضایای حقیقیه، بازگشتشون به قضایای شرطیه هستش. در حقیقت اینجا فرموده است که اگر عرض کردم خمری بود یا اگر ربایی بود، معامله ربوی بودش، محضر مبارکتون که این حرام هست. خب سوال میکنم در قضیه شرطیه، آیا قضیه شرطیه متکفل بیان موضوعش هست؟ آیا قضیه شرطیه مثبت موضوع در خارج هست؟ نه. اگر کسی گفت قضیه شرطیه صادقه، یعنی چی؟ یعنی ملازمه ای که توی اون بین مقدم و تالی، بین بفرمایید که شرط و جزا مطرح شده، این ملازمه درسته، این درسته. فلذا آقایون میگن که ان کان زید حمارن کان ناهقا. خب این که این برام یعنی قضیه صادقه. خب این کان زید حمارن کان ناهقا، راست میگه. اگر زید حمار بود ناهقم بود، دور از مجلس آیان، دور از محضر آیان، یعنی اون صدای خاص از خودش در می آورد. مثلا دقت میکنید چه عرض میکنم که بله حمار و حمیر دارد، محضر مبارک میگه. خیلی خوب میگه این کان زید حمارن کان ناهقا، اما نمیخواد بگه واقعا زید فی الخارج این بنده خدا واقعا حماره که خودت گفتی. من چی گفتم؟ من چیزی نگفتم. اون این کان حمارن کان ناهقا، اما حالا واقعا حمار هست یا نیست من چی ربطی داره؟ ایشون میخواد بگه که آقا احکام شرعیه، قضایای بیانگر احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستن. قضایای حقیقیه بازگشتشون به قضای شرطیه است. دقیقاً من چه عرض می‌کنم؟ اصلا در مقام ایش نکته بیان ایش نکته ای نیستن. میخوان بگن اگر این موضوعی بود، این محمولم هست، اگر بنده رو جا خیلی شما مورد هجوم قرار ندید، من اینطور بگم، در حقیقت ایشون به این بیان میده میشه، میخواد بگن اصلا این قضایای حقیقیه انگار موضوع ندارن، اصلا انگار موضوع ندارن، موضوعی در کار نیست. اما در قضیه که در اون حکم، در اون دلیل حاکم، اونجا موضوع بیان شده. مثلا در الربا حرامون عرض محضرتون که بعد لا ربا بین الوالده و ولده که بگیم حاکم است بر دلیل الربا حرامون، در لا ربا بین الوالده و ولده موضوع بیان شده. پس لا ربا بین الوالد و ولده بیانگر موضوعه، متکفل بیان موضوعه، متکفل بیان این نکته است که موضوع در خارج تحقق دارد. این دقیقا فهمید، این پس بیانگر موضوعه. اما قضیه الربا حرامون چطور؟ او اصلا انگاری بیانگر وجود موضوع نیست، کار به موضوع ندارد. میگه اگر موضوعی بود، محضر مبارکتون که حکمی هم هست، اگر هم نبود چی آقا؟ نیست. پس اساسا دلیل حاکم به این معنا نظر ندارد به دلیل محکوم. حالا بررسی بیشتر اینو در حال ببینیم که موازی از توجه و نظر و ملاحظه درش هست، باشد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.